دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با قسمتی دیگر از برنامه نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. همونطور که شاهد بودی در برنامه گذشته، خانم سیاه‌کوهی مهمون برنامه ما بودن. ایشون که از رفسنجان تشریف آوردن به استودیو شبکه ولایت در قم، تجربه‌ای دارن در مورد عرفان حلقه. ایشون تا ترم 8 عرفان حلقه رو، یعنی تا دوره‌های پایانیش طی کردن و غیر از خودشون مادر و دختر و پسرشون هم وارد عرفان حلقه شدن و از این جهت منبع بسیار ارزشمندی از تجربه های عرفان حلقه هستند. و همچنین جناب آقای شمشیری هم که در برنامه گذشته ما رو یاری کردن، همراه ما بودن و با هم به نقد و بررسی عرفان حلقه پرداختیم. من خواهش میکنم از مهمانان حاضر در استودیو که یک سلام علیکی با بینندگان داشته باشن و بعد وارد اصل بحث بشیم. میخواید خانم سیاه‌کوهی شما اول سلام علیکی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به خدمت بینندگان عزیز و حاج آقا مزاری صف و حاج آقا شمشیری.
خیلی متشکرم، قدم رنجه کردید، تشریف آوردید. جناب آقای شمشیری شما سلام علیکم.
خدمت شما استاد بزرگوار، خانم سیاه‌کوهی و همچنین بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت، عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنون. برای شروع بحث شما اگه امکان داره جناب شمشیری یه توضیحی در مورد اتصالات عرفان حلقه بدید. من. چون اینجور که در جلسه قبل خانم سیاه‌کوهی هم توضیح دادن، از زمانی که این اتصالات شروع میشه، یعنی عرفان حلقه میاد میگه ما خب شما رو وصل کنیم به شعور کیهانی و این اتصالات رو میدن، افراد دچار آسیب‌ها و مشکلات میشن. از اونجا همه داستان شروع میشه. این اتصال واقعا چی هست؟ یعنی چی ما اتصال میدیم؟ چه جوری این اتصال داده میشه و حالا چه آسیب‌ها و پیامدهایی رو به دنبال داره؟
بله، مسئله‌ای در عرفان حلقه وجود داره به نام اتصال که ما بایستی به این بپردازیم که اصلا اتصال چیه، جایگاهش در این فرقه چیست و انواعش چیه و آخرالامر هم بپردازیم به اینکه چه اشکالاتی بر اون وارد هستش. خب میدونی در تمام فرقه ها معمولا این چنین هستش که یک سری واژه ها رو با ابهام و اجمال در موردش صحبت میکنن و رد میشن ازش. در فرقه حلقه هم همینطوره، بنیانگذار این فرقه سعی کرده در مورد واژه‌ای به نام اتصال با اجمال صحبت کنه، با ابهام صحبت کنه. ایشون میگن که نوعی ارتباطه، نهایتا یک تعریف شرح الاسمی ازش ارائه میده. موشه کافی نمیکنه که اتصال به چه چیزی یا اگر به شبکه شعور کیهانی متصل میکنه ماهیت شبکه شعور هم معلوم نیست، یعنی مبهم اندر مبهم. و اونها از اتصال صحبت میکنن. اساس سیر و سلوک فرقه حلقه اتصال هستش و مسیر سیر و سلوک اونها از این اتصال عبور میکنه و جایگاه بسیار مهمی در این فرقه داره. البته برای این اتصال آنچنان که در برنامه قبل و جلسه قبل هم خانم سیاه‌کوهی اشاره کردن، یک سری لوازمات نیاز هستش، مثل تسلیم، خروج از کثرت، در آمدن به وحدت، اون لایه محافظی بگیرن، درمانگری بهشون تفویض بشه. اینها رو بایستی طی کنن تا برسن به اتصال.
با یه سری حرف‌های مبهم ذهن مخاطب مشغول میشه.
بله.
بعد چجوری این اتصال برقرار میشه؟ اینم یه اشاره بکنید خوبه.
دو نوع اتصال معمولاً اینها دارن. یک اتصال فردی است و یک اتصال جمعی است. البته از یک اتصال سومی هم به نام اتصال مداوم صحبت کردن که قسیم این دو اتصال نیستش، یعنی سومی نیست در کنار اینها، بلکه یک اتصال کیفی است که از رهگذر این دوتا اتصال به دست میاد در این فرقه. در اتصال فردی که فقط مختص به آقای طاهری است، در طول تاریخ اینطور گفتن که یک ارتباطی است با خداوند بلاواسطه، بین انسان و خدا یک ارتباطی برقرار میشه. چطور این ارتباط برقرار میشه؟ وقتی انسان اشتیاق زاید الوصف داشته باشه، مثل آقای طاهری مثلا در سال 57، یا انسان خیلی مضطر و گرفتار باشه، این ارتباط به وجود میاد. در طول تاریخ فقط و فقط برای آقای طاهری
میگن این اتفاق افتاده.
بله و کس دیگری
و البته حالا
ادعایی
فوقش
نداره.
میگن افراد نادری که بالاخره این یه راه را عمومی نیم نبوده.
بله و اونها میگن که اتصال جمعی وامدار این اتصاله، یعنی اگر اتصال فردی نمی بود اتصالات جمعی هم رخ نمی داد. و اشاره میکنه بنیانگذار این فرقه در کتاب انسان و معرفت، اونجا بررسی میکنه به نوعی همه رو مدیون خودش میدونه و به نوعی دعوت به خود داره که من بودم که این اتصالات رو داشتم و بعد به دیگران هم این اتصالات رو دادم. یک اتصال جمعی هم وجود داره که مرتبط با این اتصال فردی است و اگر کسی نباشه که اون حلقه چهار نفره رو که موسوم است به حلقه وحدت جمعی اتصال بده، اتصال رخ نمیده در واقع. یعنی یک مستر عرفان حلقه یا بنیانگذار عرفان حلقه بایستی اینها رو مرتبط کنه. برای چی مرتبط بشن؟ تا یه چیزی به نام رحمت الهی جریان پیدا کنه و از رهگذر اون درمان بشن و عرفان بشن.
در واقع جریان رحمت الهی میگن در گرو اینه که یه مربی عرفان حلقه بله. یا پایگذار عرفان حلقه یا کسانی که از طرف او اجازه دارن بیان و در یه لحظه دیگران رو هم وصل کنن و این وصل کردن هم هیچ مصداق خارجی براش قائل نیستن. یعنی هم یه لحظه میگن خب شما اینجا باش، خب وصلت کردیم،
یه اعلام میکنن فقط.
بله، یا از راه دور میگن که خب ساعت 10 ما شما رو وصل میکنیم، برو بشین یه گوشه آروم به چیزی فکر نکن، وصل میشی.
بله،
پس یه ما به ازای خارجی در واقع این خیلی میتونیم بگیم که نداره و تعاریف و اقسام و شقوق مختلفی است که روی کاغذ اینا بیشتر اومده و توی گفتار
و اون هم به خاطر ورم دادن این فرقه که فرقه رو عرفانی جلوه بدن. که حالا ما هم یه کتاب عرفانی مثلا داریم، وگرنه اینها ضابطه‌ای نداره که آیا لایه محافظی تفویض شد یا نشد، اتصالی تفویض شد یا نشد. خیلی جالبه، طاهری اشاره میکنه که شهریه لازمه در این فرقه و ما شهریه رو میگیریم که ثبات پیدا کنه، 6 تا عکس از شما میگیریم ثبات پیدا کنه. خب آقای طاهری، شما که متوجه میشی که چه کسی لایه محافظ نیاز داره یا اتصال نیاز داره، چرا متوجه نیستی که چه کسی به بهانه سیاه لشکر میاد یا برای درس میاد؟ چطور باید شهریه بگیرید؟ یعنی اینجا یک مسائلی وجود داره که
اینا میگن که ما شهریه رو میگیریم که کسی الکی نیاد کلاسش رو
بله،
بکنه.
بله. و حالا با این صحبتایی که دارن همخوانی نداره متاسفانه. این اتصالات یک اشکالاتی داره. طاهری در تعریف اتصال جمعی اشاره میکنه که نوعی ارتباط با خداست که خداوند اعتبار کرده. خب این دروغ به خداست. خداوند هیچ جایی اشاره نکرده که من یک این چنین ارتباطی نیاز هستش بین من و بنده من.
یه آیه ای رو ایشون تفسیر میکنه برای تایید اتصال جمعی.
بله، دقیقاً دروغ دومشون این میشه که میان مستندسازی میکنن و تفسیر به رأی میکنن. دست میذاره روی آیه 7 سوره مبارکه مجادله که اصلا اون آیه در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم در مورد منافقین بوده یا در مورد پاره‌ای از یهودی‌ها بوده.
اون آیه وعتصمو به حبل الله جمیعا را هم میگن که در واقع داره اشاره میکنه به اتصال جمعی. این که یه مستری یا مربی عرفان حلقه بیاد کسی که داوطلب اتصاله رو وصل کنه به شعور کیهانی. میگن این آیه وعتصمو به حبل الله جمیعا به این دلالت داره. واقعا دلالت آیه اینجوریه؟
نه، خب به هر حال برداشت و استخراج و استنباط از آیات قرآن یک ضابطه ای میخواد. برای نمونه در آیه 7 سوره مبارکه مجادله لفظ نجوا وقتی میاد، خب اشاره به یک چیزی داره که پنهانیست، نباید صداش بیرون بیاد، ولی اتصال رو اینا در بوق و کرنا کردن و دارن به هر حال بیان میکنن همه جا. و معیتی که در آیه است و معیت هایی که وجود داره بین خداوند و بندگانش، حالا معیت خاص باشد یا معیت قیومی، آقای طاهری به اینها اصلا آگاهی نداره. و جالب، آقای طاهری باز یک تناقضی وجود داره. اشاره میکنه که بین انسان و خدا هیچ واسطه‌ای نباید باشد الا شبکه شعور کیهانی. یه جای دیگری در کتاب‌های دیگرش اشاره میکنه که همه چیز میتونه بین انسان و خدا واسطه باشد، حتی گیاهان، حتی حیوانات و حتی انسان‌ها درجات دارن. و بعد اشاره میکنه به اون آیه مبارکه 35 از سوره مبارکه مائده که مختص به اهل بیته، وابتغوا الیه الوسیله.
بعد این وسیله رو ایشون میگه منظور شعوره که
بله. یعنی هم یک تناقضی وجود داره که یک جایی میگه تنها واسطه شبکه شعور است، یک جایی میگه همه چیز، و بعد دو اون آیه رو میاد اینجوری تعمیم میده و یک اینجور برداشت رو داره و اشاره ای هم نمیکنه به اهل بیت علیه السلام. در واقع سیر و سلوک این فرقه از رهگذر این اتصالات میگذره و هر آسیبی هم هست از جانب این اتصالاته. در واقع میشه گفت بعد از شبکه شعور کیهانی که عنصر اصلی این فرقه است و مهمترین لفظ این فرقه است، اتصال در درجه دوم قرار میگیره.
خیلی متشکرم، زحمت کشید. خانم سیاه‌کویی، شما از این اتصالا که حتما دریافت کردید دیگه، بالاخره 8 دوره رو پشت سر گذاشتید، چه خیری دیدید از این اتصال ها و لایه های حفاظ و...
تا ترم 5 کرمان بود، بعد بچه هم دیگه وارد کردم، دیگه کرمان نرفتم کلاس، چون داشتم حالا نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده بود، میخواستن کلاس رو تعطیل کنن. بعد اون مستری که از تهران میومد گفت شما الان در حال برون ریزی هستین،
یعنی شما دورهای رفسنجانه که حالا یه مقدارشو رفتید اومدید
کرمان؟ نه اصلا من رفسنجان نه، کرمان بودم. بعد
شما اصلا اولش سعی کردید
رفتم کرمان. حالا مثلا یه ترمش که میرفتم، ترم دو میگفتم میخوای باشی لایی به شما تفویض میشه.
بله،
یعنی شما چه اسمتون به هوشمندی که دادین دیگه لایی بهتون تفویض شده.
شما دیگه به شعور کیهانی معرفی شده بودین دیگه، تموم بود
استارت اول که زدیم، تمام حلقا چه میخواییم باشین چه نباشین، یعنی سه کلاس نمیخوام باشین. بعد ترم 5 که تمام شد اونجا گفتن که الان ما میخوایم با قرآن کار داریم، نمیگیم که فرادرمانی یا عرفان حلقه. ما یه سری قرآن آوردن کرمان، به هر کدومونم قرآن دادن. بعد گفتن از این به بعد ما میخوایم به صورت که مثلا از یه مربی قرآنی بیاریم اینجا باتون کار کنن. بعد حالا وجود کلاس دیگه نتونستم، کلاس دیگه تشکیل نشد، گفتم همین عطار گفت رفسنجان اینجا کلاسی هست. بعد رفتم اون طرف شد، گفتم ما ترم 5 رفتیم، گفت اشکال نداره من از همه گروهی تو کلاسم میام، درم هم باز، اصلا ترسی از هیچ کس ندارم، کارم مجوز داره. رفتیم بالا، گفت شما برو برام من شاگرد بیار که من به حد چی نصاب که رسید بعد شما بیان کلاستون ترم 5. ما اونایی که دوستانی که کرمان بودن گفتم باشه من میرم ببینم این آقا کلاستون کی شروع میشه، من بهتون زنگ میزنم.
یعنی در واقع به اسم کلاس قرآن دیگه اینا چون از سال 89 به بعد این کلاس ها غیر قانونی اعلام شد و اینا به اسم کلاس قرآن و مباحث دیگه شروع کردن ادامه دادن به کار.
از یعنی افرادی میوردن تو کلاس که دیگه یعنی شک و شبهه ای برای اونها نبود، مثلا یا فوق لیسانس معارف بودن یا مثلا دارالقرآنی بودن، خیلی از این اشخاص وارد کلاس میکردن. بعد اومدیم که رفسنجان خودم که راه کرمان از جلوم برداشته شد، اومدم گفتم حالا مثلا ترم 1 و 2 و 3 داشت چی شاگرد داشت، برای ترم 5 که بعد بود که ما حلقه‌هاش که اوج داده بودن دوباره اینجا باید مثلا شخص مستر رفسنجانی میگه باید مثلا حتی 10 نفر شما باشین کلاس ما شروع بشه. این شخص جز حزب توده بود،
قبلا سابقه زده
سابقه داشته، بعد زندان با کار بود. من هیچ اطلاعی از این شخص نداشتم وقتی رفتیم که تو کلاسش، یعنی
ولی الان به اسم کلاس قرآن در واقع
نه نه این دیگه هنوز خیلی چی داشت اعتماد به نفس بالایی داشت که من این کار ادامه میدم اگر
به اسم همون عرفان حلقه،
اگر زندگی میجه نابودم بشه ولی من این ادامه میدم برای آگاهی از مردم نگیرم. ترم 1 و 2 و 3 داشت، ما پسرون اینجا وارد عرفان حلقه کردیم، مادرمونم بردیم. مادر من 75 سالشه، از او آقا پرسید که چرا آقا من سواد ندارم، من چجوری میتونم از معنی اتصال نمیفهمم ارتباط؟ گفت حاج خانم اشکال نداره، شما فقط برات شما امضا شده، اینا حلقه های رحمانیه،
همین که اومدین تو کلاس دیگه مطمئن باشید،
مطمئن باشید که وصلین. بعد او مادر بنده خدا ما هم نشست و اتصالم گرفت، میگه مادر من چیزی نمیفهمم، درک نمیکنم. گفتن ترم اول و دومش برو، سومش برو. گفت مادر دیگه نمیخوام برم، از این پلا مک زانوم درد میکرد، بدتر دارم میشم. یعنی ترم 4 نرسید که اتفاقات برا پل پسرم وقتی که وارد عرفان شد.
یه لحظه اجازه بدید، مادرتون برای چه بیماری رفتن
اونجا؟ برای آرتروز داشت.
آرتروز داشت، رفت آرتروزش
آرتروز
بشه. بعد خوب شد؟
نه، از هرچ بدتر شد دیگه.
چی شد یعنی بدتر؟
بعدا ناراحتی اعصاب گرفت.
یعنی آن در اثر اتصالات
چون درک نداشت اصلا بدون که اینا چی هن. بعدا که با خانوادگی ما شد بدتر شد دیگه. چون زندگیش کلان بچه‌هاش از دورش رفتن دیگه.
برای چی بچه‌ها دورش رفتن؟ برای عرفان حلقه داشت؟
دیگه بله، دوباره مثلا ما دور هم جمع می‌شدیم خانوادگی، برای هم اتصال می‌گوس، یعنی جلسمون با اتصالات دور بر هم بود.
یعنی شما کل خانواده‌تون رو بردید تو عرفان حلقه؟
یعنی همه رو. من می‌گفتم شاید مثلا من که چیزی نمی‌دونم، مثلا حتی پزشکی بود تو بیمارستان اونجا معرفی کرده بود که مثلا مریضاش می‌فرستاد پیش خانمه که الان استاد دانشگاه بود. اینجا مثلا تبلیغ میکرد،
یعنی یه پزشک تو شهر شما،
تو شهر ما بود،
تبلیغ میکرد، برای عرفان حلقه.
یا مثلا میرفتیم تو از، یعنی از همه ارگانا توی کلاس میومدن. یا مثلا از ارمنستان مدرک چی میدادن،
پایان دوره میدادن.
یا مثلا بعدا گفتن که میتونه کسی میخواد برن ارمنستان اینقدر پول بریزن به حساب گروهی، حتی که ما آقامون اجازه نداد بریم.
حالا من این سوال دارم که الان شما بیاییم آسیب ها رو یکی یکی بررسی کنیم، مثلا اول آسیب های مادرتون، بعد آخوزاده و بعد دختر خانومتون هم ببینیم که مشکلشون چی بوده. عرض شود که مادرتون گفتین دوچار مشکلات اعصاب شدن به خاطر همین مشکلات دیگه، بچه ها از دورشون فاصله گرفتن.
بله دیگه.
عصبی شده بودن؟ چه اتفاقی
افتاد؟ عصبی شده بودن. اون که جدا نه، یعنی رابطه که پسر من الان اینجا به وجود آورد، کل طایفه اصلا دیگه همدیگه ترک کردن.
مشکلات پسر شما باعث در واقع باعث شد که همه از هم پاشیده.
از هم
خب پاشیده. پس بفرمایید ایشون چه مشکلی؟ ایشونو که برای درمان نبرده بودین؟
چرا، زانو درد بود.
ایشون هم زانو
درد داشت، هم چشمش تاب داشت.
آها.
چون میاس جراحی بشه اینا، گفتن بیارین اینجا حتما درمان میشه.
درمان شد؟
درمان که نشد هیچ. حالا ماجرام به شما تعریف کنم. همه آقایی که مستری که من خیلی خودم حالات داشتم، بهشون زنگ میزنم مثلا ساعت 10 شب 11 شب زنگ میزنم میگم آقا اینجور اتفاقاتی داره، میگفتن خود را مبین که رستی، صبر کن، تو پر پرواز بگیر، پرنده مرده نیست.
چه مشکلی پیش می اومد که شما زنگ میزدید؟
یه حالت خیلی مثلا دردرد عجیبی میشدم.
خودتون؟
خودم، یعنی فکر میکردم کسی پشت سرمه، یا مثلا نشستم تنها تو خونه نمیتونستم بشینم.
حالا
دیگه از ترم پنج اینا به من تا ترم پنج اصلا چیزی نمیتونستم بفهمم.
از ترم پنج در واقع شما
برونریزی من خودم شروع شد.
بله،
مثلا فقط یعنی وابستگی شدیدی بین ما و مستر بود،
و میگفتن اگه این برونریزی ها رو تحمل کنید بعدش درمان خواهید شد،
به کمال میرسین دیگه،
هم به عرفان عارف میشید هم درمان میشید.
درمان میشین. بعد که
خب برونریزی‌ها شما الان ببینیم چی بود، دل درد فرمودید بود، توهم می‌کردید کسی هست، تنها نمیتونستید بمونید جای همون کالبدای ذهنی و جن و اینجور چیزا دیگه، درسته؟
دوباره میمد دورم، یعنی هر کار میکردم با خودم کلنجار میرفتم که چجوری خودم الان من بچه‌م وادی ای کار کردم، مثلا فامیلم وارد چی کردم، چجوری الان خودم دارم برونریزی دارم، چجوری میتونم اونا رو نجات بدم. حالا ترم یک
اسم اینو گذاشته بودم برونریزی، یعنی توهمایی که برای شما به وجود میومد، شاید هم تحت تاثیر تلقین کلاسا بوده،
چیز خیالی خیلی قشنگی، چیزای بهمون مثلا الهام میشد.
خب الهاماتون هم بگید، هر چی بوده بگید.
مثلا اگر شب یه چیزی میدیدم مثلا بهم چی میشد، فردا او اتفاق برام میافتاد.
آها، یعنی یه حالت پیشاگاهی نسبت به وقایع پیدا میکردیم.
بعد مثلا الان همین میگفتم، بعد دیگه اینا خودم دستان دیگه راه ها کردم، گفتم حالا هر جور شده اینا من به ترم پنج الان میاس براشون مشتری جذب کنم. پسرم وارد حلقه کردم ترم اول، یه چند جلسه خودم باهاش رفتم، گفتم دیگه احتیاج نیست تو بیای. حالا پسر مثلا سنش دیگه خب بالا بود، بعد حالا چون خودم حلقه داشتم میگذاشتم من بالا برم، بعضیا پایین آقایانشون یا مادرشون وای میسادن، مریض میفرستن بالا، گفتن بالا بیان شما ویروس میگیرین، باید حتما حلقه داشته باشم. مثلا توی کلاس از شاگرداشون هم کمک میگرفتن برای درمان، فقط میگفتن شما درمان اعلام کنین، دفاعی مال مستر بود که اعلام میکرد. بعد اینکه پسرم حالا وارد شد، یه روز اومد تو خونه گفت مامان من یه چیزای میبینم، یه چیزای میشنوم. شروع که شعر خوندن، شروع کرد بابا بیا اینجا ببینم اینکه چی کار کردی، من پذیرفته شدم، چی دادی من خوردم، تو پول حلال بوده، نون حلال بوده اینا. بعد از این اتفاق حالا باباشم خیلی اهمیتی نمیداد. آقای همون مستر چی گفتن که دیگه از تاریخ امروز هر چی دیگه دیدی مامانت که زودی به هم میریزه، یعنی داره شک میکنه، داره شکاکی توی کار میکنه. بعد باباتم که نمیدون بنده خدا عزیز دیگه بین پسر اومد دیگه حرفی زده نمیشد، یه حالت مرموزی میومد تو خونه میره.
آه، یعنی گفته بودن که دیگه شما نگو. حرفی از این چیزایی که تجربه میکنی به خانواده نگو،
اصلا نگو. دختر که حالا ایجا پسرم دختر کوچیکم وقتی میبردم به این حلقه، مثلا تو ماشین بود مثلا حلقه تفویض میکرد چون تو کلاس نمیره، مثلا نمیتونست تو کلاس تحملش کنه.
چرا نمیتونست تحمل کنه؟
نمیدونم، این حالت منم همین حالت عجیبی بهش دست میداد،
همون فشار و وحشت،
فشار و وحشت، مثلا متنفر بود این کلاس بود،
همون حالتی که خودتونم میگفتین داشتین تو برنامه قبل گفتین وقتی
بله.
میرفتین
بعد حالا این حالت بهش دست میداد. یک روز همچه کنجکاوانه رفتم تو کلاس، گفتم ببینم چه اتفاقی داره میفته، دیدم اونا که حالا من معرفی کردن رفتم توی کلاس، حالا خودم مثلا یه نفر برده بودم، اون نفر دوباره 3-4 نفر شده بودن، دیگه کلاس 20 نفر 15 نفر بود، دیدم مثلا خانم‌ها وایستادن یه حالات عجیبی دارن، دستار میگیرن به آسمون، گریه داد، گفتم خدایا کمکم کن، الان این چجوری جواب شوهر اینه من چجوری بدم؟
با همون مسائلی که مسائل شرعی هم دیگه کنار گذاشته شده بود و حجاب افتاده
اصلا
بود
اصلا دیگه براشون چه اهمیت داد؟ کرمان که خیلی بدتر بود، حالا اینجا هم میشناختن هم دیگه ره. یا مثلا آقایانی بودن گفتن که مثلا اون خانمایی که اونجا نشسته بودن مثلا میگفتن میترسین به اسلام ضربه بخور، خب کنار هم بشینیم چه اشکال داره؟ یعنی هیچی نبود، حیا و هیچی اصلا وجود نداشت اونجا. تو همین کلاس که نشسته بودم او آقا هم مستر به من گفت بذار من یه چیزی رو شما کار کنم، همینجوری که اتصال خودم کنجکاو بذار منم بشینم، شاید منم مثل اینا شدم، اینا چی دارم میگم، همینجوری اتصال به من داد، دیدم همینجوری تو تیک 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 اومد تا زانوام، یعنی همینجوری دوش میاد بالا، دیدم حالم داره، بعد خودم از پله اومدم پرت کنم پایین، خانمش جلو اون گرفت، گفت این هم مشتری برام جذب کرده، الان این همه میره خونشون دیگه. اومدم نشستم شروع کردن شستشو مغزی و الان اینجور میشی برون ریزی الان خوب میشی اشکال نداره آب قند بده فلان کو دیگه. حالا اینجا دیگه رفتم خونه پسرم، میرفت دانشگاه ترم دو سه، یعنی رو دو ماه اتفاقات برام افتاد. حالا پسرم میواد از ساعت 6 صبح بالا میشد مفاتیح و قرآن میکرد زیر بغلش، میرفت توی جایی داریم به عنوان تیمچه، میرفتن اونجا قرآن رمزگشایی میکردن. یعنی چه اتفاق افتاد؟ پسر من چرا میتون قرآن رمزگشایی کنه؟ حتی صداش هم دارم انشالله بذارین تو،
از همون رمزگشایی هایی که طاهری میگه و اتسمو به حبل الله جمعی ها، یعنی وصف بشید به شعور کیهانی.
بعد میگم مامان، هر چی میگفتم مامان بیا حال ببینم چجوری میتونی رو من کار کنی یا نه، میگم مامان بذار من کارم انجام بدم، آیه دعا سبا امیرالمومنین خوندی یا نه؟ تو شب با عشق خوندی دعا رو؟ میگفتن نه. گفت حتما بخونش، خیلی هم گریه میکرد خیلی. بعد یه شبم باباش گفت رفتم خواستم اذان بوده نماز بخونم، در اتاق که باز کردم دیدم صدای تو اتاق داره میای. بعد گفتم بابا چطور اینا؟ گفت یه حالت بلند شد، حالت ترس و وحشت. گفتم نه اصلا چیزی نیست اینا، دیدم رضا داره نماز میخونه، حالا من اینجا اسمم. بعد گفت یعنی آخرین، به نظر خودم دی آخرین نماز بود اینجوری، یه حالتی که میگفت من اصلا دیگه نماز نمیتونم بخونم، وقتی به نماز وای میسم یه حالت خاصی بهم دست میده.
یعنی پسرتون در حالی که داشت قرآن رو رمزگشایی میکرد و یه حال عجیبی، بکا و حالت خشوع خاصی داشت، دیگه نماز رو گذاشت کنار؟
دیگه حال ایجادی پیش ما نبود، یعنی اصلا ایجادی یک هفته اتفاق افتاد، یعنی آذر دی بود، ده در روز اومد با یه حاج خانم که حتی از معارف بود، دارالقرآن دارن اونجا، یه حاج خانم بوده، بعد یه استاد دانشگاهی بود، اینا میبرن تو اته مثلث تشکیل میدن،
یعنی با هر خانمایی که نامحرم هم بودن متاسفانه
اصلا به هیچ عنوان محرمیتی نبود، و این سر مثلث بود پسر من، یک گوشش بود خانم دارالقرآن، این طرفش هم بود استاد دانشگاه
که اونم خانم
بود. اونم خانم بود. حالا ایجا مستره اینا داشت رو اینا امتحان میکرده که این مثلث چجوری میخواستن
نتیجه میده یا نه،
میده یا نه. قرآن رمزگشایی میکنه، حتی دارم تو صداش میگه قرآن پیش این شخص، او جرأت نمیکنه که مثلا قرآن رو کنه. یعنی
خب یه لحظه شما اجازه بدید ما یه تا اینجاش رو یکم روشن بکنیم، چون اتفاقات پشت سر هم خیلی افتاد خیلی شدید. ما این جمع‌بندی بکنیم، انشالله برنامه بعد بتونیم ادامه بدیم. الان شما رفتید در وارد عرفان حلقه شدید، تا ترم 5 خودتون چیز خاصی رو تجربه نمی کنید و سعی می کنید که دیگران رو ببرید، دوستانتون، بستگان، عزیزانی که بگید خب اونا بیان اقلا استفاده بکنن اگه من نمیتونم. ولی وقتی که اینا رو وارد می کنید ترم 5 میشه، برای خودتون هم یه تجربه هایی پیش میاد. این تجربه ها همراه با دردهای جسمانی، توهماتی از اینکه به قول عرفان حلقه یا ویروس های غیر ارگانیک، جن، ارواح سرگردان دور و بر شما هستن، به طوری که شما دیگه نمیتونید تو خونه تنها بمونید، احساس میکنید گاهی پشت سرتون یه کسی داره میاد و میخواد آزار بده شما رو. با این اوضاع گاهی هم یه تجربه های خوبی دارید، مثلا یه پیش آگاهی هایی پیدا میکنید که این شما رو تشویق میکنه، احتمالا براتون هم خوشایند بوده. بعد پسرتون رو که بردید اونجا، مادرتون که هیچی، مشکل بدنیش جسمانیش که درمان نمیشه، مشکل اعصاب هم پیدا میکنه. پسر شما آقا رضا گفتیم دیگه، بعد ایشون که میاد نه تنها باز مشکل جسمش، زانو درد و مشکل چشمش برطرف نمیشه، بلکه شما میگید یک حالتهای عرفانی بهش دست داد و در همون حالتها با دوتا خانم در ارتباط بود و نمازش رو هم ترک کرد، ولی خب قرآن میخوند، گریه زاری میکرد، احساس میکرد به خدا خیلی نزدیک شده. یه تناقضی برای شما اینجا به وجود اومده و همچنین شما میگید که من ناگهان رفتم وارد یکی از جلساتشون شدم که معمولا نمیرفتم، دیدم که خانوما و آقایون و بعضی از بستگانی که بالاخره شما معرفیشون کردید بدون ملاحظه مسائل شرعی همه تو حالتهای عجیب و غریبن و شما میشینید اونجا دوباره اتصال بگیرید که احساس میکنید یه انرژی یه نیروی داره از پاتون وارد بدن میشه. خب این تجربه عجیب و غریبیه و باید ما حالا بتونیم یه مقدار اینا رو بررسی بکنیم، توضیح بدیم که چه اتفاقی افتاده، به خصوص برای پسرتون اون حالتهایی که خودش احساس میکنه خیلی عرفانیه ولی داره از شریعت عبور میکنه و شریعت رو پشت سر میذاره. اگه میشه کسی شریعت رو پشت سر بذاره و بعد حالت خشوع براش به وجود بیاد. این تناقضای اتفاق روایاتی داریم که این مسائل رو توضیح میده. یعنی قشنگ میگه که اگه کسی شریعت رو پشت سر بذاره ممکنه چه اتفاقاتی براش بیفته. گاهی اوقات تجربه شبه عرفانی هم ممکنه داشته باشه. این روایات رو فکر کنم جلسه آینده برسیم یکم در موردش توضیح بدیم و اون مسیر انحرافی که شیطان میاد با پیچیدگی‌های خاصی ایجاد می‌کنه رو بهتر بشناسیم. این شیطان اینجوری نیست که همیشه بیاد بگه برید دنبال فسق و فجور و گناه و دزدی و ادیوار مردم برید بالا. نه، گاهی اوقات در پوشش عرفان خیلی شیک و تمیز میتونه بیاد این انحرافات رو ایجاد بکنه. بالاخره خوارجی که در مقابل حضرت علی ایستادن، همه ای ما شنیدیم که نماز شبهای معروفی میخوندن. خب بدون اون حالت خشوع کاذب و شیطانی کسی نمیتونه ساعت‌ها به ایسته به عبادت خدا، باید یه چیزی باشه بالاخره اونو نگه داره. به هر حال اینجا ما با یک پیچیدگی مواجهیم از این تجربه ها. شما انشالله در جلسه آینده ما همراه انشالله باشید، ما این مقدار دقیق تر بشنویم، به خصوص دختر خانمتون که الان ظاهرا بستری هستن، ایشون رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم و بازم دعا میکنیم که خدا انشالله به تمام آسیب دیدگان از عرفان حلقه شفای عاجل و کامل عنایت کنه. در برنامه های آینده هم همراه ما باشید. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.